ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. منابع دریایی گفتند سپاه پاسداران نفتکش تالارا را به آبهای ایران برده است. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند. کانادا از خونسا کردن چند طرح ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفتکش تالارا حامل فراورده های نفتی را که با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد توقیف کرده و آن را به آبهای ایران برده است. شرکت مدیریت این کشتی اعلام کرد تالارا در فاصله 20 مایلی از ساحل خورفکان در امارات قرار داشت که حدود ساعت 8:30 صبح جمعه ارتباطش با شرکت قطع شد. این کشتی متعلق به شرکت پاشا فاینانس مستقر در قبرس است. گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیا ونگارد و منابع امنیتی دریایی گفتند که این نفتکش از سوی سپاه پاسداران در دریا توقیف و به سمت ساحل ایران هدایت شد. آمریکا میگوید این واقعه را زیر نظر دارد. وزارتخانه‌های امور خارجه امارات و ایران به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. در 10 سال گذشته 12,000 استاد دانشگاه از ایران خارج شدند که از این تعداد 60% آنها در 4 سال اخیر کشور را ترک کردند. معاون پیشین وزیر علوم غلامرضا ظریفیان این آمار را در جریان سخنرانی خود در 21 مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها بیان کرد. غلامرضا ظریفیان تصریح کرد که حکومت با سوءظن به دانشگاه نگاه کرده و این نهاد آموزشی را در قفس کرده است. پیشتر کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، گفته بود از سال تحصیلی 1397-98 تا 1402-403 از میان 6,000 استاد در رشته‌های فنی مهندسی در دانشگاه‌های برتر 1,500 نفر، به عبارتی 25% آنها مهاجرت کردند. مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا میگوید در سال جاری میلادی چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را خنثی کرده است. دان راجرز روز پنجشنبه 22 آبان در یک سخنرانی بی‌سابقه هدف این اقدامات را اشخاصی دانست که از دید تهران دشمن محسوب می‌شوند. او بدون اشاره به جزئیات افزود عملیات دستگاه امنیتی کانادا شامل شناسایی، تحقیق و خونساسازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در داخل خاک کانادا بود است. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از منتقدان جمهوری اسلامی را تایید می کند. روابط سیاسی کانادا و ایران از سال 2012 قطع است. کانادا پارسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کرد. در خبر دیگر، به گزارش رویترز در پی حمله پهپادی اوکراین به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سیاه روز جمعه صادرات نفت به میزان 2,200,000 بشکه در روز از این بندر قطع شد. این میزان معادل 2% عرضه جهانی نفت است. این حمله یکی از بزرگترین حملات به زیرساخت‌های صادرات نفت روسیه در ماه‌های اخیر است. پس از این حمله قیمت جهانی نفت بیش از 2% افزایش یافت. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که اوکراین موشک‌های کروز دوربرد نپتون را شبانه به سمت اهدافی در روسیه شلیک کرده است. وی در مورد این اهداف توضیحی نداد. در یک تصادف رانندگی که روز پنجشنبه در جنوب کرمان رخ داد 13 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های ایران، برخورد یک خودروی حامل بنزین قاچاق با 2 خودروی پژو پارس و پراید به آتش‌سوزی مهیبی ختم شد که جان 13 سرنشین این خودروها را گرفت. خبرگزاری فارس نوشته است که 5 تن از این قربانیان اعضای یک خانواده بودند. به گفته رئیس پلیس راه قلعه گنج بشاگرد، وانت سوختبر به دلیل انحراف به چپ به قصد سبقت با پژو 405 برخورد کرد و فاجعه آفرید. به گفته عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته بیش از 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری خشونت‌های هولناک در شهر الفاشر سودان را محکوم کرد. در این نشست کمیسر عالی حقوق بشر با انتقاد از واکنش جهانی به این جنایات، جامعه بین‌المللی را به شکست در برابر این فاجعه متهم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای برای تحقیق درباره جنایات جنگی در الفاشر سودان به کار خود پایان داد. کمیسر عالی حقوق بشر با لحنی بی سابقه در این نشست گفت: لکه های خون در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگی که بر کارنامه جامعه جهانی نشسته کمتر دیده می شود. ولکر تورک در این باره گفت:
This is a pattern that we have documented time and again in this conflict.
الگوی اقدامات مهاجمان در این درگیری‌ها را بارها و بارها مستند کرده‌ایم، اما به هشدارهای ما توجه نشد. لکه‌های خون روی زمین در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگ بر سابقه جامعه بین‌المللی کمتر قابل مشاهده است. با این همه آسیب بی‌تفاوتی کمتر از جنایاتی که روی داده نیست.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش‌های تکان دهنده پناهندگان درباره قتل، شکنجه و تجاوز سیستماتیک پرده برداشت و تایید کرد که شهر الفاشر رسماً با قحطی روبروست.
از زمانی که نیروهای پشتیبانی سریع RSF کنترل الفاشر را به دست گرفتند، کشتار دست جمعی غیرنظامیان، اعدام‌های هدفمند قومی، خشونت جنسی از جمله تجاوز گروهی، آدم ربایی برای باجگیری، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، حملات به مراکز درمانی، کادر پزشکی و امدادگران بشردوستانه و سایر جنایات هولناک رخ داده است.
ولکر تورک بحران سودان را یک جنگ نیابتی بر سر منابع طبیعی آن کشور خواند که کشورهای متعددی به آن دامن می‌زنند و از آن سود می‌برند. او از جامعه جهانی خواست به جای نمایش اقدام عملی انجام دهد. علی‌رغم این اظهارات، صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز مخالفت کشورهایی چون چین و خود سودان روبرو شد که آن را مداخله در امور داخلی سودان دانستند. این قطعنامه در حالی تصویب می شود که نیروهای پشتیبانی سریع همچنان شهر الفاشر را در محاصره دارند و از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌کنند، وضعیتی که نشان دهنده شکاف عمیق میان محکومیت‌های دیپلماتیک و واقعیت تلخ در میدان جنگ در سودان است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این ادعا که آمریکا نگذاشته اسرائیل کار جمهوری اسلامی را تمام کند صحت ندارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیا به پرسش‌ها درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ 12 روزه با جمهوری اسلامی پاسخ داد. آقای نتانیاهو این ادعا را که دونالد ترامپ با برقراری آتش‌بس مانع از سقوط جمهوری اسلامی شده نادرست دانست. او گفت اسرائیل مجموعه هدف‌های مشخص داشت و کاملاً روشن بود که می‌خواهد سایت‌های هسته‌ای، مراکز موشکی و چند هدف خاص را هدف قرار دهد. وقتی این اهداف محقق شد، آتش‌بس برقرار شد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که سرنگونی حکومت ایران اگرچه می توانست یکی از نتایج جنگ 12 روزه باشد، اما از اهداف آن نبود و این امر باید به دست خود مردم ایران رقم بخورد. و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ماریا ساتو در امور ایران روز جمعه خبر داد که همراه با دیگر کارشناسان این سازمان در نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی تخریب قطعه 41 در بهشت زهرای تهران را محکوم و به آن اعتراض کرده است. قطعه 41 بهشت زهرا مدفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام شده گروه‌های مختلف سیاسی و نظامیان و ثروتمندان و بازاریان متمول با گرایش‌های مختلف سیاسی است.